و ناصر و معین و له الحمد. حالا اگه صلاح میدونید چون زنگ سومم هست، آره بحثمو یه جوری جمع کنم که امروز خیلی هم حالا مساعد نیست، ببینم تا چقدر میتونم صحبت کنم. یه بحث دیگه‌ای که آقای صد مطرح میکنن اینجا در تتمه مباحث راه‌های اثبات دلیل شرعی، بحث اینه که ما چگونه میتوانیم اثبات بکنیم که امام علیه السلام نسبت به یک رفتاری که عقلا دارند سکوت کرده است. چون ما گفتیم در مقابل رفتار خاص اگر امام علیه السلام سکوت کرده باشه، چون غالبا به وسیله یک دلیل لفظی به ما رسیده، برای من سکوت امام علیه السلام هم به دلیل لفظی چی میشود؟ محرز میشود. یعنی راوی که فعل افراد رو در مقابل امام علیه السلام برای ما نقل میکند، خودش سکوت امام علیه السلام رو هم چکار میکنه؟ نقل میکنه. و خیلی وقتا چون راوی عادله و میدونه که سکوت امام علیه السلام در چه شرایطی دلالت میکنه، شرایط رو هم خیلی وقتا برای ما نقل میکنه. چون تفاوت بین کلام امام علیه السلام و نقل راوی در چیه؟ تفاوتیه که امام علیه السلام در موقعی ممکنه صحبت رو بگن که فضای تقیه بوده، لذا ممکنه امام علیه السلام نتونن تو کلامشون قیدی رو بیارن که داله بر تقیه باشه. البته خیلی وقتا همچین قیودی در کلام هست که حالا اینجا تقیه رو فکر میکنم، شاید نمیدونم اینجا هم توضیح دادم یا نه، خیلی وقتا تو قیود امام علیه السلام، تو کلام امام علیه السلام، مثلا بعضی عبارات روایات رو شما میبینید، حالا دیگه الان وقت نیست مصادیقی بحث کنیم، که امام علیه السلام اصلا جمله میبینید صد روز دلیلش جمع نمیشه، اینقدر امام شیش خط صحبت کردن سر و ته عبارات به هم ریخته، مطالب غیر قابل فهم، اصلا عبارتیه که سر و تهش جمع نمیشه، خود این میبینید صد روز دلیل با هم تنافی داره، مثلا همینجور صحبت کردن نشون دهنده که امام علیه السلام میخوام بگن آقا فضایش نبوده که مطلب رو خیلی خوب، والا انسان عاقل به طور متعارف حرفاشو خیلی درست حسابی از الفاظ خوب استفاده میکنه دیگه. پس وقتی امام علیه السلام یه لفظی رو به کار میبرن که جمع نمیشه، این معلوم میشه که فضای تقیه است، یا قیودی رو میارن توی کلام که نشون دهنده که این قیودیه که از مضمون کلام استفاده میشه. به قول ما خیلی اگر عبارت خیلی عبارت شیک و اتو کشیده مثل عبارت فقها باشه، خیلی وقتا اینا خودش قرینه بر اینه که تو مقامی بودن که چون ائمه علیهم السلام مثل عبارت فقهایی که کبرای خیلی مرتب و منظم، غالبا اینجوری نبوده. اگه خیلی جایی یه چیز اتو کشیده و خیلی ترتمیز باشه، احتمال تقیه درش بالا میره. یه سری قرائنی هم هست که خب البته بعضیا به اشتباه اینو حمله بر تقیه میکنن، مثل که امام علیه السلام در انتهای عبارات بعضی از روایات مینویسن والله العالم. این عبارت والله العالم رو بعضی آمدن حمله بری کردن، یعنی امام علیه السلام در مقام تقیه بودن، و الا ائمه علیهم السلام هیچ وقت اینجوری نمی نوشتن. این دعوه عبارت فقهاست. خوب دقت کنید، این نکته مهمه به درد بخوری. گفتم اینو قبلا؟ نکنید این که امام آخر روایت می نویسن والله العالم، خب فقها اینجوری بودن، تفاوتی بوده که فقها میگفتن ما علم به واقع که نداریم، ما از باب همین اجتهاد خودمون، مخصوص فقهای اهل سنت، ما از باب اجتهاد خودمون عمل رو یه حکم رو بیان میکنیم، حالا ممکنه خداوند متعال مطابق نظر این باشه یا نباشه. حالا ای که اینا مستوبن و قائلن که خداوند متعال حکم رو بنابر نظر ما تغییر میده، اون بحث دیگه ایه، ولی بالاخره ممکنه چون اکثرشون میگن برای مجتهد و مقلدینش حکم عوض میشه، پس بالاخره عدم تطابق اون حکم با واقع محتمله. مینویسن آخرش والله العالم. این دعوه فقها بوده. بعضی وقتا ائمه علیهم السلام هم بودش بوده که امام که اینجوری نبوده، امام خودش مصدر تشریع دیگه، حداقل که مبین عالم به واقعه، خب امام داره او الفاظ رو بیان میکنه، چرا مینویسه والله العالم؟ میگن پس امام در مقام تقیه بوده، پس این روایت تقیه. در صورتی که اینجوری نیست، این والله العالم نوشتن از باب این است که امام در مقام تقیه بوده، ولی برای رفع تقیه حفظ همین ساختار ظاهری کافی بوده، لازم نیست مضمون هم تقیه‌ای باشه. به امام میگفتن نگاه کنید این خودش از پیش خودش مثل پیغمبر که روایت میگفتن، این هم میان پیش خودشون روایت میگن، حکم واقعی رو بیان میکنن. امام برای که تو پاسخی که مثلا نامه واسه سوال می‌کردن این نامه نیفته دست بدخواه ورزش سوء استفاده بکنن، یه تقیه شکلی انجام میدن، میگفتن نه منم مثل بقیه مجتهدین، اونم نظر خودشونو میگن منم نظر خودشونو میگم، لذا مطلب رو نمی‌سن، آخرش می‌سن والله العالم. که والله العالم تقیه شکلیه. اینو گفتم شاید تا حالا اینو نشنیده باشید که بعضی وقتا خود تقیه ایه که در مقام شکل شما باید تقیه کنی، یه موقع تقیه به لحاظ محتواست. این هم توجه داشته باشید که همه انواع تقیه رو اینجور نگیرید. اینکه زود تا دیدید گفت آقا والله العالم، میگید آقا این فضای تقیه بوده. خب این برای رفع تقیه لازمه که محتوا غیر تقیه صادر بشه یا همین که شکل تقیه باشه. این حالا یه نکته جزئی تو ذهنتون باشه. خب برگردیم سر بحث اصلیمون. بحثمون اینجا بفرمایید.
این
یه های گریزی زدیم که عرض کردیم که ائمه علیهم السلام راوی، نکته سر این بود که راوی وقتی خیلی وقتا نقل میکنه فضا رو، تفاوت بین روایت، نقل قول با نقل فعل ایه که وقتی قول رو داره از امام علیه السلام میشنوه و نقل میکنه، خیلی وقتا ممکنه راوی یه کلامی رو امام علیه السلام گفتن، توی کلام امام علیه السلام که راوی دخل و تصرفی نمیکنه دیگه، این عبارت رو نقل میکنه. لذا راوی قرائنی که تصریح بکنه که امام علیه السلام در مقام تقیه هستن رو غالبا ذکر نمیکنه تو نقل قولها. باید از شرایط و قرائن و معارض و اینا بفهمیم، ولی وقتی داره نقل فعل رو میکنه، خب این داره نقل میکنه یه واقعی رو، میگه فلانی آمد پیش امام علیه السلام، امام اینجوری گفتن، تو مجلس مأمونم بودیم، بعد امام علیه السلام هیچی هم نگفتن. یعنی هم سکوت امام علیه السلام خیلی وقتا توی نقل فعل نقل میشه، هم خیلی وقتا چون راوی بعدن داره نقل میکنه دیگه، راوی در ناراوی که داره فضا رو نقل میکنه در فضای تقیه نیست، این کلامی رو از امام نشنیده که نخواد دخل و تصرف کنه، بگه من چیزی از خودم به روایت اضافه نکنم. نه، دستش بازه، هم خصوصیات رو بیان میکنه، هم شرایط رو بیان میکنه، یعنی هم شرایط تقیه‌ای رو خیلی وقتا میتونه، وقتی این مواردی که نقل فعل شده زیاد نیست، ولی تو اینا خیلی وقتا هم شرایط تقیه‌ای آمده، یعنی شرایط جهتی آمده، هم سکوت امام علیه السلام آمده. پس وقتی یک فعل رو داریم نقل میکنیم، در نقل این فعل، فعل یک شخص خاص، از خود نقل راوی غالبا این رو میتونیم برداشت کنیم که امام علیه السلام در مقابل این رفتار سکوت کردن. مشکل او جاییه که یک سیره عقلائیه رو میخوایم کشف بکنیم که امام علیه السلام در مقابلش سکوت کردن. غالبا نمیشود ما اطمینان حاصل کنیم و یقین حاصل کنیم. از کجا میدونیم؟ شاید امام علیه السلام رد کرده باشن. خب یه فرمایش دارن آقای سعد، من این فرمایش توضیح بدم، بعد یه کلامی هم تو نظر مشهور فقها هست، اونم بگم ببینم میتونید حلش کنید که تفاوتش چیه، اگر نه اینجا توضیح بدم. آیسد چی میفهمن؟ آیسد یه بنای خیلی خوبی گذاشتن، میگن آقا نگاه بکنید، اگر قرار باشه ائمه علیهم السلام نسبت به یک سیره رد بکنن، اونم سیره‌ای که مترخص در نفوس مردمه، رسوخ کرده و این سیره یک رفتار عقلایی عام و شامل شده، میزان ردی که ائمه علیهم السلام میکنن باید متناسب باشه با شمول و استحکام و میزان عمل عقلا به این رفتارشون. چرا؟ چون ائمه علیهم السلام این کارا رو انجام میدن تا به نتیجه برسن. درست شد؟ امام این کار رو انجام میده، امام علیه السلام هدفش از رد ایه که مردم هم از این کار باز داشته بشوند، این کار رو ترک بکنن. لذا هرچه سیر راسختر، هرچه سیر شاملتر، میزان رد ای که نسبت به اون عمل میشه باید بیشتر باشد. پس وقتی یه سیره مثل سیره قمار در بین مردم وجود داره که قمار رو یک معامله نافذ میدونن، الان هم اکثر جوامع عقلایی قمار رو یک معامله نافذ میدونن، توی یه شب یکی میره توی یک کازینو بازی میکنه، مثلا 500 هزار دلار میبازه، خب شما نگاه میکنید 500 هزار دلار رو براش همونجا چک میکشه، فردا این چک اجراییه و زندان میره. همین الان تو کشور خودمون در عرف قماربازا همین جوریه ها. من خودم تا حالا چند تا پرونده قضایی تو ماده 18 زیر دستم اومده که قضیه دعوا قضیهش همین بوده، که در واقع بنده خدا یه چک 300 میلیونی کشیده بود و ما چند سال پیش 300 میلیون چند سال پیش و این هم تو چک به اجرا گذاشته بود و دعوا شد و چک نیده بود و بنده خدا زندان گذاشته بودن و آقا ادعا کرده بود که این آقا چک چیزی از من طلب نداره، این چک رو یه شب بازی کردیم، من 300 میلیون تومان باختم و این چک گرفته فردا برده به اجرا گذاشته و او آقای هم میگفت نه طلب دارم. حالا دادگاه رفته بود و برای حالا قاضی احراز بشه، چون اصلیه که این چک داله بر دینه دیگه، حالا در جور موارد باید حالا دیگه یه قاضی میگه نه اصلیه که دینه، تو باید ثابت بکنی، شاهد و بیانه عادل بیاری تو مجلس قماربازی باشه که عرض کنم خدمت شما این رو در حال قمار باختی. یه بنده خدای دیگه از اون طرف میگه نه دیگه بالاخره اختلاف نظر قضات هم هست دیگه، خب حالا پس میخوام بگم در تمام جوامع قماربازی یه معامله یه معامله عقلائیه و به لحاظ عقلا معامله مشروع و نافذه، درست شد؟ خب حالا اگه شارع بخواد از قمار رد بکنه چیکار میکنه؟ شما هم آیات قرآن و روایات در مورد قمار رو نگاه بکنید. ربا گرفتن، خصوصا ربای در معامله، یه معامله بسیار شایعه. حالا ربای در عرض کنم قرض رو ممکنه شما بگید که بعضی از ادیان یا بعضی از عقلا و سیراها پی به ایباش برده باشن، ولی ربای در معامله رو که ما هم هرچی میگردیم هیچ قبلی براش پیدا نمیکنیم دیگه، همونجوری که زمان پیغمبرم پیدا نمیکردن. قالوا انما البيع مثل الربا، خدا هم نمیگه نه بیع مثل ربا نیست، شما نمیفهمید، میگه نه بابا احل الله البيع و حرم الربا، خدا اون رو دوست داشته حرام کنه، اون دوست داشته حلال کنه دیگه، توجیهی داش پیدا نمیشه. خب حالا یه سیره عقلایی اینقدر راسخ و حالا هرچی هم عقلا پی میبرن من اینم براش نمیبینن، حالا با این حساب در بین عقلا همچی سیره هست. بعد پیغمبر یه جایی یه گوشه‌ای همینجوری برداره بگه که آی مردم ربا هم خوب نیست، یه بار مثلا به یکی از اصحاب بگه ربا خوب نیست، همین مقدار اکتفا کنه دیگه. بابا مردم مگه با یه صحبت به یه نفر یه گوشه‌ای گفتن از این سیره عام و شاملشون دست برمی‌دارن؟ باید تو قرآن آیه بیاد، روایات هر کدوم از ائمه می‌بینن، خطبه نماز جمعه می‌خونن، توضیح بدن، مردم تو حجت الوداع جمع می‌کنن یه نکته‌ای بگن، مردم عرض کنم خدمت شما از جهاد برمی‌گردن توضیح بدن، هر جای بالاخره هی تونتون بگن بگن بگن، به مناسبت تو بازار برن پیغمبر مثلا مردم رو منع کنن، یه جوری باشه دوبار رباخار رو بگیرن، یه تعذیری بکنن که یه جوری بشه که مردم کم کم متوجه بشن که آقا این عمل عملی نیست که مورد قبول شریعته. و قص الهازا بقیه سیره ها رو. پس بنابراین حرف آقای صد و فرمایش آقای صد اینه که نمیشود یک سیره عام و شاملی باشه که عقلا بهش عمل میکنن، بعد یه روایت یا دو تا روایت بیاد ردش بکنه و ما بگیم خب دیگه خب کافیه دیگه، و بعد بگیم خب دو تا روایت هم به ما نرسیده. پس لازمه رد امام علیه السلام از سیره اینه که تعداد ردها مناسب با تعداد عمل و شمول سیره باشه، و اگر قرار باشه این حجم از رد از ائمه علیه السلام صادر شده باشه حتما باید بعضیاش به ما بفرمایید رسیده باشه، نرسیده پس رد اصاده نشده، از اینجور استفاده کرده نه از لازمش، که اگر قرار باشه این سیره، البته این حرف های صد جا به جا فرق میکنه دیگه، اون جایی که یه سیره یه حاشیه ریز باشه سه تا روایت هم برسه کافیه، یه موقعی هم هست یه سیره عام و شامل و خیلی مثلا فرض کنیم که اصلا اوفو بالعقود و احل الله البیع نداشته باشیم، یه خداوند متعال بخواد از یه سیره مثل بیع مثل اجاره از چنین سیره هایی بخوان رد و من کنن، این با چه مقداری؟ با 5 تا روایت واقعا رد از بیع انجام میشه، با 10 تا روایت رد از بیع انجام میشه، این احتیاج به یه حجم زیادی داره. نمونه هاشو شما نگاه بکنید، ربا تازه به اندازه بیع هم شامل نبوده، مجموعه آیات و روایاتی که نگاه بکنید اصلا از شیوه های مختلف استفاده کردن. حالا وقتش نیست من بعضی از نکات رو بگم، حالا یه موقعی سر فرصت شد بیان کردم، اینا جاش غالبا تو فقه، که اصلا یکی از شیوه هایی که ائمه علیهم السلام یک گناه رو بالا ببرن میان مقایسش میکنن با یک گناهی که در نزد عرف خیلی 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 قبحش بالاست. حالا این لازمه حاشیه‌ای داره که ما با اساتید در وقت بحث میکنیم، اولش خیلی بحث میشه بعد کم کم میگن به قول منظور مثل شعر شاطر عباسه، اول صبح که شعر رو میامد سر نونوایی وام مثلا شب شعر میگفت، صبح اول صبح که ما شعر میگفت همین گفتن ای شعر بیخودیه چی حرفی زدی، هی تکرار میکرد تو دهن مردم افتاد، تکرار میشد زور کم کم پذیرفته میشد، دم و غروب میشد دیگه بهترین شعری که تو شهر، حالا بعضی‌ها با تکرار کم کم جا میفته، حالا بعد چند بار که اصرار میکردیم و خواهش التماس بالاخره مطلب مورد قبول واقع میشد. حالا بالاخره یه بحث حاشیه‌ای اون رو نمیخوام خیلی واردش بشم، اونم اینه که اصلا تو این روایاتی که ما داریم مثلا میان اشدیت رو بیان میکنن که درهم و ربن اشد و من سب این زنیه، این مجازه، اصلا شدیدتر نیست، یعنی قطعا ربا نظر حالا اون چیزی که به ذهن میرسه این که درهم و ربن اشد من سب این زنیه کلها به ذات محرم، این اصلا معنی به این معنی نیست که واقعا یه ربا اشدیتش بیشتر باشه. من معیدی که میآوردم این بود، با آقایون میگفتم خب شما میگید ربا بدتره، میگفتم بله، میگفتم خب اگه تعارض یه بنده خدا رو گفتن یا باید ربا بدی یا باید به یک ذات محرم زنا کنی، کدوم یکی مقدمه در مقام تعارض؟ دیگه اونجا همه سر و پای میافتاد، هیچی جرأت نمیکرد بگه آقا در مقام تعارض. خب گفتم آقا باید ببینی کدوم مبغوزه دیگه، شما میگن اعظم و مفسدتن دیگه. خب اعظم و مفسدتن کدوم یکیه؟ این خودش معید اینه که اصلا، حالا اصلا این بحث نمیخوام بحث کنم ها، به این بحث نه اشکال کنید نه واردش بشید، این نکته خدمتتون عرض کردم روش فکر کنید. حالا اینو میخوام بگم، نکته که میخوام استفاده کنم از اون بره، به خاطر اینکه این سیره رو یه سیره ایه که حالا نکتهش ایه، چون این سیره اون نکته که میخوام عرض کنم سیره، چون خیلی عام و شامل و پر ابتلایه، میان با یک عمل شنیع و قبیحی که به لحاظ سیره عقلائیه هم قبحش معلومه مقایسه میکنن تا بفهمونن که آقا در نظر ما این سیره اینقدر عمل بدیه. لازم نیست واقعا ربا از زنا بدتر باشه، مشکل سریه که ربا اینقدر در اذهان این عقلا رسوخ پیدا کرده که اصلا قبول نمیکنن منعشو. شارع برای که یه مقداری بفهمونه که این چقدر عمل قبیحیه، باید مقایسه کنه با یک عملی که اونا غیبت رو، الحمدلله و المنه، شاید من به تعبیر گذارم گفتم شام بیشترین عرض کنم گناهی که در بین ما متشرعه مثل نقل و نبات به فوریاف می شود همین غیبت. الان شما جامعه نکنید، جز تو قشر غیر متشرعه ماها یک گناه تو مسلمان زیاده، ولی گناه خیلی را که نقل مجالس ما متشرعه همینه. خب حالا غیبتی که همین متشرعه اینقدر بهش علاقه دارن و اینقدر بهش عرض کنم خدمت شما تداوم دارن، خب حالا چجوری شارع متعال بیاد نفش کنه؟ مجبور به از یه عبارت به کار ببره. یعنی واقعا اینجوریه که اگر شما قرار باشه نسبت به یه عزم خدمت شما زن نامحرمی مردد بهنی بشید که غیبتش کنید، یا مکره بشید بگن یا این زن رو غیبتش کن در یه جمعی یا باید زنا کن، شما میگید که نه بابا الغیبت تو اشد من الزنا، اون بهتره. قطعا اینجوری نیستش که. خب پس این معلوم میشه وجهش چیه، دارم وجه اوغلاییشو باید میکنم. وجهش چیه که خب هر چی بگن غیبت بده، ما میگیم خب آقا اخلاقیه، میگن آقا غیبت بده، میگیم حالا پیغمبر فرمودن، حالا نمیشه که بدون غیبت که زندگیمون نمیچرخه، مثل که الان خیلی من شنیدم که کاسبا میگن آقا از زنگ میزنه، از رفقای ما میگه اگه دروغ نگیم واقعا نمیتونیم کاسبی کنیم، نون نداریم، باید دروغ بگیم. گفتم شاید چند وقت به شما که یه آقایی گفتم که تو بعض مدت های دیم که راست گفت به ما، میگه حاجی خب این جنس برای من 2000 تومان داره، 250 هزار تومان خریدی، فقط 2000 تومان سود داری میدی ایدو، واقعا باید به عقل شک کرد که همچین معامله ای داری انجام میدی. خب حالا نگاه کنید تو این فضا، خب چیکار میکنن؟ میان یه با یه مقایسهش میکنن. یه موقعی نمیخوام بگم این تنها وجه ها، نگید آقا چرا خیلی گناهانی کار نکردن، خب یه جایی میگن که مثلا کذب مفتاح هر گناهیه، از عبارات دیگه هم به کار میبرن. یه راهشیه که میان یه سیره خیلی راحت رو مقایسه میکنن با یه سیره‌ای که خیلی شایعه. خب این مقدار به همه مقدار حاشیه زدیم کافیه. پس بنابراین وقتی یک سیره شایعه باید رد کنن، اونم نه رد آی معمولی، با همچنین لسانهایی که مردم بفهمن قبول کنن حواسشون باشه. خب بنابراین سیره‌هایی که توی ما هست، حالا بعضیاشو بدیاشو میدونیم و خودمون عمل میکنیم، بعضیا بدیاشو نمیدونیم. ربا و قمار رو خب مردم خیلی‌ها بدیاشو نمیدونن عمل میکنن، غیبت رو بدیشو میدونن عمل میکنن. پس این نکته‌ایه که فرمایش آیستد اینه که ما در جور موارد باید به میزان گستردگی سیره حجم رد داشته باشیم و این حجم متناسب به ما نرسیده است، پس هیچ. حالا سوال سریعیه، از اون طرف آقاون فقها میگن آقا لازم نیست برای شما رد اثبات بشه، همینجوریه و درستم هست، میخوام با حرف آیست توجیهشو بگید. آیست مشهور میگن آقا روایت ضعیف هم برای رد کافیه. از این بر آیست میگه حجم راد و مردو باید یکی باشه، از اون طرف میگن آقا با روایت ضعیف هم رد محقق میشود. اصلا دو تا روایت داری ضعیف، سه تا روایت داری ضعیف، هیچ کدوم هم سندش معتبر نیست، همم احتمال کذب هم درش میره، میگن با همی هم رد محقق میشه. چجوری جمع میکنید تو فرمایش بفرمایید؟ خب احسن، احسن، درست، نکته همینه. تو آیه ایروانی هم تو فقهشون چند جا همی رو آورده بودن. نکته تفاوت بین حرف آقای صد با او حرف اینه که آقا وقتی یه دونه روایت ضعیف هم، حالا یه دونه روایت نه، اون میزانی که مناسبه، مناسبت رو آیسته شرط میدونه ها، ولی تو مناسبت لازم نیست حتما روایت معتبر باشه. چرا؟ چون ما باید عدم و رد رو احراز بکنیم و با وجود روایات ضعیف داله بر مطلب احتمال میدیم که ائمه علیهم السلام برای رد به این روایت اعتماد کرده باشن. یعنی چی؟ یعنی امام که نقل کردن که روایت درست نقل کردن، حالا یه راوی ضعیف آمده برای ما نقل کرده، امام که موظف نبودن که حتما برن آدمای ثقات پیدا کنن روایتشون رو با آدمای ثقه بگن، تو مجمع عمومی بوده، امام مطلب رو بیان کردن، حالا به ما از طریق واسطه راوی ضعیف رسیده، راوی که واقعا ممکنه فی الواقع آدمه خوبی باشه، برای ما مثلا وثاقتش احراز نشده، مخصوصا طبق مبانی ما متأخرین که میگیم اگر نجاشی تصریحش کرده بود تصریح کرد دیگه، و الا هیچی، و الا خب خیلی همین الانم خیلی نظرشون اینه، یعنی دعوا اخباری داره تو عمل به روایات، میگن نه ما روایت تو کافی آمده تا احراز ضعفش نکنیم. این فکر نکنید اختلاف 500 تا روایت ها 16000 تا روایت کافی داره، نزدیک 9000 تاش سندش صحیح نیست ها، یعنی طبق مبنای ماها نمیشه اثباتش بکنیم، پس حجم روایت ضعیف هم یه حجم بالایی میشه. خب حالا بر مبنای حداقل متأخرین، تو مبنای قدمایی نه، خونا میگفتن کتب اربعه همه الان هستن، مثلا گفتم بعضی از اساتید ما قائل بودن که هر چه روایت تو کافی آمده توی فقیه هم هیچ بعدی نمیبینن که بگیم همه روایتش حجته، الانم خیلی از بزرگان هستن که میفرماین نه اینجوری نیست که راحت بشه روایت کنار گذاشت. خب پس بنابراین نگاه کنید اون نکته‌ای که ما حاصل بحث شد این شد که ما باید احراز بکنیم که امام علیه السلام از یه روایت رد نکردن، پس با وجود روایت ضعیف هم احتمال عدم رد رو میدیم، پس برامون احراز نمیشود عدم رد، ولی همینجا لازم نیست روایت حتما ثقه باشه، ولی با یه روایت ضعیف هم ثابت نمیشه، دو تا سه تا چهار تا پنج تا به میزان حجم سیره، یه سیره جزئی تو یکی از خصوصیات معاملات مثل اون سیره عقلایی که گفتم تو بیع الخیار در یه فرض خاصی ادعا میکنه، اونجا دو تا روایت ضعیف هم باشه رد محقق میشه، ولی یه سیره عقلایی شامل مثلا قضیه ربا، مثل قمار، مثل اکثر همین معاملاتی که ما انجام میدیم، اصل این معامله اگه قرار بشه صحیح نباشه دیگه با یه روایت نکنید هیتاش فرق میکنه، مثلا شما معامله اجاره رو صحیح میدونید درست شد، خب یه سیره عقلایی است، حالا امام علیه السلام دو تا روایت آمده که حق نداری مالی رو که اجاره گرفتی دوباره به اقل و قیمتا اجاره بدی، خب این بخش کوچکی از سیره است، برای رد این قسمت از سیره دو تا روایت هم کفایت میکنه، این رد از اصل معامله اجاره نیست و از حالت شایع معامله اجاره هم نیست، چقدر از مواد اجاره که شما مالی رو چیزی رو به اجاره ورداری بعد به اقل و قیمتا به دیگری اجاره بدی، امام علیه السلام اینجا آمدن از یه بخشی از سیره رد کردن، گفتن اگه همچین مالی رو گرفتی حتما یه دخل و تصرفی توش انجام بده، مثلا دارم میگم الان خیلی وقتا اینجوری خیاطی شما میری لباس رو قبول میکنه بعد برمیداره همینجوری با اندازه ها میفرسته یه جای دیگه از لباس رو میدوزن 50,000 تومان از اون میگیره 100,000 تومان از شما میگیره، یعنی 50,000 تومان به واقعی که هیچ کاری نکرده فقط سر اسمش پول میخوره، خدا شارع متعال میخواد این راه رو ببنده، چه کار میکنه؟ میگه آقا یه بخشی از کار رو تو انجام بده، الان اون خیاطی که متدینن من دیدم پارچه هم من اونجا بودم تا پارچه رو میذاری برش میزنه، پارچه رو خودش برش میزنه، هم به لحاظی که مهم تو پارچه برششه خودش برش میزنه، بعد اینا رو میفرسته یه خیاطی میدوزن به اونا هم مابقیش پول میده، یعنی یه لباس رو میگیره 100,000 تومان خودش یه برشش میزنه که 3 دقیقه 4 دقیقه طول میکشه، میفرسته و بر اونا یه سر زحمت میشن میدوزنش 20,000 تومانش به اونا هم 10,000 تومانش برمیداره، این اشکال نداره چون یه بخش از عمل رو انجام داده، حالا میخواد شارع متعال از این سیره رد کنه، چیکار میکنه؟ با دو تا از روایت هم میتونه رد کنه، این مثل اصل سیره نیست، پس کبرای فرمایش های صد اینه. بفرمایید اتما نظری از نظر مشهور نفهمیدیم، دو تا حرف اینا تفاوت نظر نیست، دو تا حرف مستقله، دو تا مبناست، دو تا حرفه، مشهور آیستد هم همین حرف مشهور قبول داره، آیستد برای کیفیت احراز میگن از این که به اندازه مناسب ردی نرسیده پس معلوم میشه به اندازه مناسب رد صادر نشده پس امام سکوت کردن، حالا سوال سر اینه که همون روایاتی که برای رد میرسه به میزان مناسب باید روایت صحیح باشه روایت ضعیف هم کافی هیچ تفاوتی نمی کنه، نکنید اصلا هیچ تفاوتی نداره، ممکنه هر کدوم هر جای هر مبنایی رو قبول داشته باشن. این دو تا حرف، دو تا حرف مستقله، ما دو تا بحث دیگه ای ربطی به اینجا نداره. یکی دو به اضافه دو میشه و 4، یکی عرض کنم خدمت شما آره، این دو تا با هم رفت، دو تا ممکنه در یه جا با هم دیگه جمع بشه، مثل اینکه دو زوجه و اینکه دو بر یک قابل تقسیمه، اینا دو تا خصوصیت مستقله. ما میگیم حجم رد باید برای اثبات رد باید حجم میزان رد با حجم سیره مناسب باشه. از اون طرف میگیم آقا ما باید احراز عدم رد کنیم، روایت ضعیف هم اینو میشکنه. اینا دو تا بحث مستقله. بفرمایید. حالا آقا بفرمایید. بفرمایید. نه او دیگه تو بحث قبل، تو بحث قبل حواستون تمام، بحث قبل بحثا چرا با هم خرص میکنید؟ ما به یکی از این 5 راه در بحث قبل وجود سیره رو ثابت کردیم. فرضی که ما وجود سیره رو به یکی از اون 5 راه ثابت کردیم، حالا داریم تو قسم دومیم دیگه، بحثا رو با هم خرص نکنید. من تو قسم فرض اینه که با یکی از اون 5 راه ما سیره احراز شده، میخوایم قسم دومش احراز کنیم. میگیم سیره بوده، کی گفته امام در مقابل سکوت کرده؟ فرضی که امام آیه 104 راه رو که قبول کردن از اون 5 راه، یه راه اشارت کردن، 4 راه رو که پذیرفتن. شما به یکی از 4 راه قبل ثابت کردید که در زمان امام علیه السلام چنین سیره وجود داشته، حالا میخوایم احراز کنیم که امام علیه السلام از این سیره رد کردن یا نکردن. بفرمایید. احتمالا ما صادر شده باشه. روایت ضعیف دلیل بر عدم نداریم. اگر بخوایم به مضمونش عمل کنیم حجت نیست. درسته؟ ولی احتمال فلواقع که درست میکنه. درسته یا نه؟ خب تمام، همینجا با من بیاید. وقتی احتمال فلواقع درست میکنه، برای شما عدم رد که باید وجدانی بشه احراز میشه؟ با وجود سه تا روایت ضعیف شما احراز میکنید امام رد نکردن یا نه؟ مشکلیه که ما با روایت ضعیف نمیخوایم چیزی رو درست کنیم، میخوایم چیزی رو چیکار کنیم؟ خراب کنیم. خراب که میکنه، درست نمیکنه، نتیجه عملی داره دیگه. سیره به دست سیره احراز نمیشه و حجت نمیشه، باید به اصل عملی عمل کنیم، ممکنه مخالف سیره باشه. سیره ترخیصی است، اصل عملی شما یا عام فوقانی شما الزامی است. سیره الزامی است، او عام فوقی شما ترخیصی است، چرا نتیجه نداره؟ بفرمایید. حالا نظر مشهور دقیقاً چیه؟ ممکن است به این نکته توجه نکرده باشن، یعنی مشهور ای تو عباراتشون ممکنه آیستاد از بقیه گرفته باشه، ولی اینکه این حرف رو جاهای دیگه حداقل تو کتابای درسی دیگه هیچ جا ما ندیدیم اینو منقح بیان کنن. چرا؟ در متاوی فرمایشات تو بحث فقه ممکنه ای باش، اینجا من نمیدونم این بحث مشهوری هست یا نیست. ما تا حالا از بقیه نشیدیم که از این طریق بیان برن که بگن میزان، ولی امر ارتکازی ظاهرا ممکنه خیلی هم به همین توجه داشته باشن و بپذیرنش. میگم اون یه بحث دیگه است، بحثی که با روایت ضعیف میشود رو نکته ای که آی صد میفهمن حجم راد و مردو رو اونجا. حالا بعد ببینید مشهور ازش اینه که با یه روایت ضعیف هم یه سیره شامل رو میشه رد کرد یا نه، این بحثه. اونا آمدن گفتن به روایت ضعیف میشه رد کرد، ولی حالا یه سیره شامل رو با یه روایت ضعیف ردش رو میپذیریم یا حداقل بعد 4-5 تا باشه، یه بحث دیگه است. از اون حرفشون این معلوم نیست برداشت میشه. چرا؟ شما تو فقه اگه دیدید یه سیره پیدا کردید خیلی عام و شامل، همه با یه روایت ضعیف رد کردن، معلوم میشه به لحاظ نتیجه‌ای این کار رو انجام دادن. فهم؟ اب نداره. نه نیست، به خاطر که قطعا یه روایت کاشف از 400 روایت که نیست، یه روایت کاشف از یه روایت الان ما کاشف از 5 روایت در زمان ائمه است. توجه داشته باشه دیگه، ما این بحثا رو فاکتور گرفتیم که اون سیره عقلای سیره شاملی بوده، الان هم وجود داشته و عوامل بر نقلش هم وجود داشته، عوامل بر اخفا هم نبوده، همون مقدمه سر جاش هست. وقتی یه روایت فقط به ما رسیده با اون سیره شامل و ائمه قبول نداشتن، اگر امام یه روایت کاشف از اینکه 5 تا روایت رد کردن، که خب اینکه رد نمی‌شدن پس امام حق نداشته به 5 تا اکتفا کنه. کاشف از 300 تا روایت هم که نمیتونه بشه، باید حداقل 15 تا روایت باشه که کاشف از 300 تا روایت باشه. پس بنابراین به این یه روایت چه احتمال، نه احتمال عقلش هم نمیره که امام علیه السلام با 5 تا آمده یه سیره رد کردن. چرا؟ چون به نتیجه نمیرسن، امام باید به نتیجه برسه. از اون طرف ما مصادیق متعدد دیدیم، سیرهایی که رد کردن، ربار رد کردن، قمار رد کردن، بیع عرض کنم خدمت شما، معامله، نکنید معامله نقدین قبل از تقابض فل مجلس. این چقدر روایت داره؟ به خاطر چی؟ چون معامله نقده شایع بوده، روایتش هم زیاده. هر معامله و سیره‌ای که شایع بوده در بین عقلا و شارع نمیپذیرفته، بعد نسبت به او چیکار می‌کرده؟ کاملا رد می‌کرده. بفرمایید. تا حداقل یکی ما نداشت، اینکه نداشتیم حداقل تو ابتدای شریعت پیغمبر خیلی آمدن گفتن آقا کل دم فل جاهلیه تحت قدمه، یا اینکه بعد کم نیست دیگه، از این مهمتر از کینه های جاهلی چیزی بالاتر بود که البته خواستن همونا رو بالاخره احقادن بدریتن و حنینیت دوباره خواستن زندش کنن اونها رو، ولی به هر حال پیغمبر یک کار انقلابی انجام داد، آمد و همه اینها رو گذاشت. خیلی سیره های شامل و عام داشتیم، پیغمبر اینجوری نبود، دعوه شارع اینجوری نبود، نهایتش اگه همچی چیزی وجود داشته یعنی به خاطر مسائل شارع سیره رو قبول کرده دیگه، بازم به نفع ماست. شما میفرمایید یه مفسده‌ای در رد از سیره که ثبوتاً شارع در مقابل سیره سکوت کرده دیگه، درسته؟ خب پس شده سیره حجت دیگه، پس ما هم بهش عمل میکنیم دیگه، چه فرقی کنه؟ بفرمایید. او اینقدر بحث تو بحث فقهی زیاد میشه، دو تا روایت بحث میشه. امام علیه السلام تو کار لغو نکردن، درست؟ نه، ممکنه روایت کذب باشه.
نه،
اگه وثاقت داریم و اطمینان داریم که خب ثابت شده دیگه. اگر رد با شما با یه روایت کامل، اگر رد یه روایت ثقه باشه که رد برای شما ثابت بشود، که کشف میشود برای شما که پس رد ای در این مقام بوده، ولی اینجور موردی رو من خارجا نمیدونیم داریم که یه روایتی که برای ما رد ثابت بکنه. این که آیه صدر رو میگن، من خارجا که همه مواد سیرا الان تو ذهنم نیست، یه کار آماری میخواد، من الان چیز تو ذهنم نیست. رد اگه احراز بشود، حتی احتمال رد درست بشود، اگه یه روایت ثقه برای شما احتمال رد درست بکنه، و همین روایت احتمال تقیه نره ها، ممکنه سیره عقلایی باشه که اهل سنت قبولش نداره ولی شیعه قبولش داره.
تو بس حرف شیطان گرد تشریفاتی دیگه، شما دارید اینو
که چی؟ نه،
که این که بعض راد و مردم با هم تناسب داشته باشن گرد تشریفاتی، یعنی
خارجن شما یه فرضی
دستمون میدرد.
نه، حرف آقای صدیه که میگه باید احتمال عقلای رد باشه، شما یه تصویری گفتی که اصلا ما نمیدونیم مثلا واقعا محقق هست یا نه، شما میگه یه روایتی سندش در یه مورد درست در مورد یه سیره، خب شاید اصلا همچیز خارجن نداشته باشیم. نه، اینجا کشف میکنیم که به میزان کافی بوده تو این مورد خاص مثلا به ما نرسیده باشه. بعد وقتی همچین موقعی نداریم، اگه نه، حرف 600 درسته، آی 100 میگن همیشه باید احتمال رد برات درست باشه و فرض متعارف احتمال رد یکی حجم راد و مردوب باشه. شما میگه اگه حجم راد و مردوب نبود ولی رد برای ما به علم غیب ثابت شد، اصطلاب انداختیم رد ثابت شد، قطعه دیگه. خب اصلا نداریم، آمدیم خارجن نبود، شما داری یک نقضی میکنی به فرض خارجی. فرض خارجی اگه همچی چیزی نباشه خب نقض نمیشه.
نه، من نمیخوام نقض کنم،
میخوام
یه مشکل
نه، اگه همچی موردی باشه که برای شما اثبات بشه، یعنی با وجود یک روایت احتمالش درست بشه. نه، عرفاً با اینکه روایت ثقه است به لحاظ مضمونی قبول نمی‌کنه، خود قبول نمی‌کنه.
بله. از این ور باشه، از یک جهت ما چون امام رو حکیم می‌دونیم، باید یک وجهی برای این روایت.
بابا این روایت به لحاظ سندی درسته، به لحاظ دلالتی که نص نیست که، خب جوابتون رو دادم دیگه. این روایت به لحاظ سندی نهایتش درسته، به لحاظ دلالی خب قد نص که نیست که. به لحاظ دلالی وقتی سیره وجود داره میگیم این روایت، حالا تو بحث سیره بحث مفصلی داریم. اصلا نگاه کنید، ما قبلا یه نکته دیگه نمیخواستم وارد بحثا بشم، اینا هیچ جا بحث نمیشه، بعدش بحثای مهمیه، میخواستم ذیل بحث براعت رو مطرح بکنم که آقا اگر یه کبرا بگم اینجا، اگر ما یه اطلاقی داشتیم با اطلاق میشه سیره رو رد کرد یا نه؟ اینقدر نکته عظیمیه که بعضی از ریزکاری‌های اساسی، یعنی دو سه تا گیر تو علم اصول داریم، گیرای علم اصول مشخصه، بعضی وقتا همین جوابای مدرسه همه جا هست، ولی اونها گیره تو علم اصول، دو سه تا گیر علم اصول اینها حل میکنه. یکیش همین قضیه عدم شمول براءت نسبت به اطراف علم اجمالی یا جاهایی که عقلا تای قضیه سر یک نگاه بکنید، عقلا خوب دقت کنید، عقلا قبول نمی کنن که شما با یه اطلاق سیرشون رو رد کنی. عقلا نمی پذیرن که شما با اطلاق سیرشون رو رد بکنی. درست شد؟ اگر رفتار عقلا اینه که در اطراف علم اجمالی خودشون براءت جاری نمی کنن، درست شد؟ شما نمیتونی با اطلاق رفعن امتی مالا یا علمون سیره عقلا رد کنی. چرا؟ خوب گوش کنید، این فقط کبراشو میگم دیگه، یه تطبیقم الان گفتم، این خیلی بحث مهمیه دیگه، باید به خودتون روش فکر کنید. چون خود اطلاق گیری به سیره عقلاست و عقلا میگم بابا با این حرفی که زده مرادش موارد ما نبوده، همین حرف ما رو داشته میگفته، همین عمل ما رو داشته میگفته، نمیخواسته تو عمل ما توسعه یا تضییق بده. تضییقش مثل این که توسعهش مثل این که ما خودمون از براءت رو در اطراف علم اجمالی جاری نمی کنیم، خداوند متعال با اطلاق رفعن امت مالا یعلمون بخواست سیره ما رو توسعه بده، بگه در موادی که شما براءت جاری نمی کنید من براءت جاری بکنم. بعضی وقتا بخواد تضییق بده، مثلا دارم میگم تو حجیت خبر ثقه، مثلا عقلا خبر ثقه رو حجت میدونن، شارع بخواد یه قیدی مثلا به وسیله یک لفظ مطلقی یه مواردی رو بگه، یه چیزی رو بگه، مثلا دارم میگم مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بخواد با اطلاق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یه تضییق ایجاد بکنه، بگه خبر ثقه هم حجت نیست. میگم بابا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا همین مواردی که ما هم عمل نمی کنیم مرادشه، ظنای غیر از معتبر از غیر خبر ثقه نمیخواد رد بکنه، اصلا خودش بحثه. تو حجیت خبر ثقه که این خودش سیره عقلای سوال میشود که چرا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نمیتواند رد بکند از این سیره، اینا همش یه مواردش میاد. علتش که میگن آقا عقلا این لفظ اطلاقه، اطلاق رو ناظر به عمل خودشون نمیبینن. اگر حتی اونجا بحث میکنن تک روایت، دو تا روایت، سه تا روایت بیاری بگی خبر ثقه حجت نیست، سندش هم درست باشه، میگن نه آقا اینا رو حمله بر چیز دیگه میکنیم. اینکه داره اینجا میگه خبر ثقه یعنی خبر ثقه ای که مخالف کتاب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه عقلا نمیپذیرن با این دو تا روایت شما بخوای بگی سیره رو آمده رد کرده، همونجا همین جواب میدن. پس بنابر این درسته که به لحاظ سندی درسته، ولی به لحاظ جهتی و به لحاظ دلالی که قطعی قطعی که نیستش، که به لحاظ جهتی امکان حمله بر عرض کنم خدمت شما تقیه هست و به لحاظ دلالی هم قابل تخصیص، قابل حمله بر موارد دیگه. یه موارد نقض نقض شما میکنید پیدا کنید، روایتی نص باشه، خبرم ثقه باشه و جهتش هم قطعی باشه، بازم میگن آقا این خبر ثقه، احتمال کذب بازم درش میره دیگه، حجیت خبر ثقه. یعنی این مسلمه که با یه روایت نمیشه سیره رو رد کرد، با یه دلیل نمیشه سیره رد کرد. حالا اینا کم کم تو سیره ها میرسیم، تو حجیت خبر ثقه یکی یکی اینا رو میخونه، شیخ توی رسائل مفصل میاره اینا رو یکی یکی نقد میکنه که این میتونه خبر ثقه رو نقض کنه، این میتونه یکی یکی موارد رو میاره، خیلیاش اطلاقه که او اطلاقا شامل نمیشه، خیلیاش میگن این نمیتواند رادع باشد، مثلا لسانای کنایی باشه، لسانایی که ظاهر باشه، مگر لسان نص باشه. پس بنابراین این مواردی که شما میگید خبر به لحاظ لفظی ثقه است. چرا؟ یک کبرا ما داریم، تطبیق صغراش خارجا محققش سخته، این که هر جایی که احتمال رد درست میشه، ولی با یک روایت احتمال رد درست نمیشود، چون ولو این که به لحاظ صدوری شما سنش درست کنی، به لحاظ دلالی و به لحاظ جهتی اینجوری نیست. و این بحث خیلی مهمیه، 4-5 از این بحث اساسی، یکیش مثل همینه، شما هیچ دلیل جمع و جوری نهایتش نمیتونی درست کنی که چرا خبر ثقه شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. آقا میگن آقا ترجیح بلا مرجعه، خب خیلی از فقها ترجیح بلا مرجعه رو اشکال نمیدونن، میگن آقا به اختیار فاعل، به اختیار مختاره. آقا این بس تو براءت، اطراف براءت نسبت به اطراف علم اجمالی، میگن آقا هیچ دلیل نداری دیگه، میگن آقا ترجیح بلا مرجعه. چرا تشکی کردی؟ میگن خب ترجیح بلا مرجعه چه اشکال داره، به اختیار شما باشد. یکیش این جوابه، یه جوابیش هم که او بحثی که ما از روایت یو حریقه هما و یا تیمم استفاده کردیم، گفتیم او خودش روایت تصریح داره که در اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه، او یه روایت فقط داریم دیگه، ما هیچ روایتی در مورد اطراف علم اجمالی نداریم. چی؟ که چی؟
جواب اول همینه که جواب درست توی بحث ترجیح بلا مراجعه که قبول نمی کنن. درست شد؟ جوابش اینه که عقلا چون اطلاق به سیره عقلاست، به وسیله اطلاق نمیشه مواردی که عقلا عمل نمی کنن یا مواردی که عقلا رو عمل می کنن رو توصیه و تزریق برش داد. عقلا تو زندگی شخصی خودشون براءت رو در مشکوک جاری می کنن، ولی در اطراف علم اجمالی خودشون براءت جاری نمی کنن، چون اغراض ترخیصیشون هیچ وقت بر اغراض الزامیشون نمی شربه. توضیحشو میدیم. نه نه هیچی هوا نمیشه دیگه، ناکنید تیکه تیکه میدیم همه رو درست همچه برس و محکم براتون میبندیم. و خب حالا سوال سر یه گیر کجای توضیح بدونم کجا گیر کردیم؟ خب همین شد دیگه، درست شد دیگه. شما معیدی میگیم عقلا در شک بدوی براءت جاری میکنند، در اطراف علم اجمالی خودشون براءت جاری نمیکنند. بابا تو شک بدوی میکنن، اگه احتمال بدی بین 10,000 مثلا همین شک بدوی 2% احتمال بدی این ظرف نقش شبهه بدوی. بابا دقت کن، الفاظ سریه که براءت قدر متعقن شبهه بدوی است. ما خودمونم در شبهه های بدوی براءت جاری میکنیم. رفعاً امتی ما لا یعلمون شامل اطراف علم اجمالی میشود. درست غیر از این نه؟ از بحث سر نکنید دوباره پس بحث رو برمیگردم. درست تصور نکردید. سوال سر این بود که آقا چه دلیلی داریم که براءت شامل اطراف علم اجمالی نشود؟ رفعاً امتی ما لا یعلمون شرعاً داره میگه اطراف علم اجمالی ما لا یعلمون براءت جاری کن، اطلاق شامل اطراف علم اجمالی میشود. یه راهش اینه که آقا ترجیح بلا مراجعه قویه، این جواب رو هم خیلی قبول نمیکنن. جواب فنیش اینه که آقا جواب فنیش اینه که اطلاق به سیره عقلاست و عقلا قبول نمیکنن که یک اطلاقی راده از سیرشون باشه. عقلا میگن آقا این اطلاق حمل میکنن اطلاقات رو بر مسب به سیره خودشون. اگه شارع یه لفظ عامی رو به کار برده خودشون تو دامنه از یک عمل میکنن، میگن همین حرف ما رو خواسته، به تعبیر دیگه خواسته همین سیره ما رو امضا کنه، نخواسته تأسیس کنه. میگن تأسیس در سیره با اطلاق عقلا قبول نمیکنن. این جواب خیلی فنیه. و یه جواب دیگه هم هست که اگه بپذیریم همون روایت یاری قامه الو بحث دیگه است، تو براءت مطرح میکنه. نه دیگه
براءت در کوهالا در شک بدوی هم تا اگه احتمال 50% بدن این سمیه در شک بدوی هم براءت
نه ایشون گیر سور این قبول نه نه ایشون اوور اشکال نداشت، قبول داره که اوغلا در شک بدوی براءت جاری میکنه. هیچ اینکه مسلمه اوغلا در او محتمله، نه از 50% احتمال، او ارزش محتملی بالایه، ولا به لحاظ ارزش احتمالی تو مواد 50% معمولی اینجوری نیستش که عقلا او انجا ارزه ولش کن. حالا آقا ایش که با هم دعوا نداریم، ما الان دعوامون سر جریان عقلا در اطراف علم اجمالی که نیست که، اصلا اینو ولش کن. ما توی مواد شک بدوی که دعوا نداریم که،
شک بدوی
هیچی الان سر علم اجمالی نه، اصلا ما سر شک بدوی نه توسعه نداده. نه عقلا حالا سر جای خودش نیست، عقلا نش نه اینجوری نیست. در اونجا دفع ضرر محتمل عقلا هم توی موارد احتمال عرض کنم خدمت شما تو ضررهای دنیوی در موارد 50% و 60% و 30% و 40% اگه محتمل خیلی خیلی بزرگ نباشه در جو موارد به مواد متعارف به راحت جاری میکنن. شما خیلی وقتا میری یه جایی 50% احتمال میدی در مغازه بسته باشی، الان میری نونوایی سر صبح احتمال نمیده امروز نونوایی نمیدونه روز تعطیلی نونوایی چقدره. درست شد؟ شما همه احتمالات تو تمام این موارد که احتمال میدی آقا بری تا سر خیابون، خیابون بسته باشه میرو میاد. حدیث
برایتو همه زیره اوغلا میکنیم دیگه، میگیم توضیح نداده اوغلا همه زیره اوغلا کنن، میگن که آقا این حدیث راجع به اون جاهایی که
مثلا حالا ما حدیث، حالا اگر حدیث براءت ما همچه خب نکنید ما همچه الان که روایت براءت که بررسی نکردیم، براءت سرجاش بررسی میکنیم، تو براءت این ادعا رو ثابت میکنیم، تو براءت نه کسی همچه احتمالی داده نه همچه اختلافی وجود داره، براءت سرجاش خودش اون تیکه که اختلافی من گفتم. کسی قائل نیستش که حدیث رفع نسبت به عمل عقلائیه توی این از اون موارد توسعه داره میده، این سرجاش خودش اون موردی که دعوای نسبت به شمولش علم اجمالی الان ما بحث کردیم. تو اینجا وقتی کسی قائل نیست ما براءت الان مطرح نکردیم، چرا سر بی سر بتراشیم؟ نه کسی ادعا کرده، ما هم چه ادعایی داریم که میخوایم اثباتش کنیم. حدیث رفت تو جور موارد توسعه نداده، تزریق توسعه‌ای که می‌خواسته بده نسبت به اطراف علم اجمالی باشه ان شاء الله بعد. خب پس بنابراین این بحث تمام. ما حاصل بحث یه مقداری بحث رو خواستم چون بحث سیره رو آیسا اینجا تمام کردن، این نکات رو دیگه تو حلقه ثالثه هم بیان نمی‌کنن، گفتم چند تا نکته حاشیه‌ای بحث یه مقداری بیشتر باز بشه که اینا مد نظر شریفتون باشه، اینا کاربردهای مختلف داره. این نکته هم که گفتم نکته مهمیه، حالا کم کم تو اصول و تو فقه ثمرات زیادی پیدا می‌کنه. چند تا از مسائل اصولی خیلی ریز هست که اینجوری اینا حل میشه و این کبرای خیلی خوبیه. خب اجازه بدید حالا یک چنتون دیتر شروع کردیم، 5 دقیقه همین نصف صفحهی که گفتیم رو بخونیم بعد دیگه حالا نمونه. سکوت المعصوم: و اما سکوت المعصوم الدال على الامضاء فقد يقال ان من الصعوبه بمكان الجزم به. یه ایده گفتن چگونه میخوایم یقین حاصل کنیم که امام علی السلام سکوت کردن؟ اذ کیف نعرف انه لم يستر من المعصوم ما يدل على الرد عن سيره المعاصره له. چگونه بفهمیم امام رد نکرده از عدم رو که نمیتونیم احراز بکنیم؟ و غایت ما نستطيع ان نتاكد منه و عدم وجود هذا الرد في ما بعيدنا من النصوص. ما میتونیم بگیم آقا در دست ما چنین نصی نیست، چه میدونیم که امام گفته یا نگفته؟ غیر عن ذلک لا یعنی عدم صدور. عدم وصول به عدم صدور فرق میکند. حالا این تو حدیث براعت هم یه جایی توی احادیث براعت توی روایت ادله براعت میاد که این که بگید که مثلا در دست من چیزی نیست، این در وصول به ما دلالت نمی کند که صادر نشده باشد. الا علّه قد صدر و لم یصل. غیر ان الطریقه التي نتغلب بها على هذه الصعوبه تتم كما ياتي. یه راهی ما داریم که بتونیم بر این مشکل غلبه پیدا بکنیم. نطرح القضيه الشرطيه القائله. این جمله رو بیان میکنیم: لو كان قد رد المعصوم عن السيره لوصل الينا. اگر امام علیه السلام رد کرده بود به ما میرسید. و تالی باطلن، تالی باطل است یعنی لم یصل الینا، لان المفروض عدم وصول الرد، فالمقدم مثل مقدم باطله که یعنی امام رد کرده است. و وجه شرطیه چیه؟ اینه که ان الرد عن سیرت اغلائیت مستحکمه لا یتحقق به صورت جاده به مجرد نهی واحد او نهیین. رد از یک سیره اغلائیه مترسخ مستحکم محقق نمی شود که امام بخوان به صورت جاد نهی کنن و بخوان نهی کنن که منجر به انتهاء اغلا عن العمل بشود با این همه یک نهی یا نهیان بیارن. بل یجب ای تناسب حجم الرد مع قوت سیرته و ترسخها. باید حجم رد با قوت سیرت سیره و این ترسخ و نفوذ سیره متناسب باشد. فرد او اذن یجب ای تمثل فی نواه کثیره. باید نهی های متعددی بیاید و هذه نواهی به نفسها خلق و ظروف و مناسبه لامثالها. همون حرف قبلی، وقتی نهی صادر شد سوال میشه اه با این رفتار رو میکنیم امام قبول نداره، بریم بپرسیم. یکی به شما میگه مثلا به شما یک رفتار شامل دید، میگه آقا حواست میشه کاری که تو انجام میدی حرامه ها. یک دفعه که برای من سوال میشه اه این کار ما حرامه، باز اون میره سوال میکنه و میره سوال میکنه، خود همین ها مورد ابتلای عامل نقل زیاد میشه، باعث گستردگیش میشه. لانها تلفت و انظار الروات الى السؤال. نگاه های روات رو متوجه سوال میکنند که اینا بیان دوباره سوال بکنن و تکثر الاسئله والاجوبه و سوال و جواب زیاد میشه. و دواعی متوفرتون لضبط هذه النواهی من قبل الروات. به خاطر که یک رفتار عام اغلاییه، داعی بر این که اینها رو ضبط کنن و نقل بکنن هم زیاد میشود. فیکون من الطبیعی ای یصل الینا شیء منها. باید یه چیزی که به درد بخور باشه برسه. و فی حالت عدم وصول شیء بالقدر الذي تفرضه الظروف المشار اليها، به این میزانی که مناسب باشد با این شرایطی که ما توضیح دادیم به میزان مناسب به ما نرسیده است، نستکشف عدم صدور رد، کشف میکنیم که ردی به این مناسبت نبوده است. و به ذالک یتم کل رکنین لدلیل سیره. با این حساب دو تا رکن دلیل سیره چی میشود؟ تمام میشود به اون میزانی که ما گفتیم. پس یه روایت ولو ثقه هم باشد اغلا، اگه اطلاق باشه که توضیح دادم اصلا اغلا منصرفش میدن، یعنی اصلا حملش میکنن بر مورد خودشون. اگر هم نص باشه میگن نه آقای تقیی صادر شده، اصلا مراد امام این جور موارد نیست و قص علی هذا مثل موارد دیگه ردی که ما داریم که مطلب رو ثابت نمی کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.